حقیار تندستان. خدا نگهدار. خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تبیین مفهومی مکتب مقاومت، عنوان نگاه روز. نیروهای مقاومت در مبارزه و پایداری در برابر دشمنان ستیزجو همواره سیره و روش بزرگان دین به ویژه رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مد نظر دارند که خداوند او را در قرآن الگوی نیک و شایسته برای مؤمنان خوانده است. راهبرد اصلیشان در برابر مسلمانان و دشمنان آنها به وضوح در ابتدای آیه 29 سوره فتح چنین آمده است: محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و محکم و در میان خود مهربانند. به عبارت دیگر مسلمانان و مؤمنان با یکدیگر همدل و متحد و در مقابل دشمنان خود استوار و سازش ناپذیر هستند. این راه برد در رهبری و عملکرد محور مقاومت در عرصه‌های مختلف کاملا قابل مشاهده است. اما برای تحلیل بیشتر گفتمان مقاومت از منظر اسلامی بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب سعید جوانمرد، کارشناس مسائل بین الملل را.
مقاومت یعنی این که واقعا در مقابل استثمار، در مقابل کسی که ظلم میکنه به مردم، زور میگه به زیر دستاش، مقاومت کنی. و این که مقاومت معمولا در تارپود مسلمونا وجود داره، یعنی در همین قضیه غزه، فلسطین، لبنان، در طول 7 دهه 8 دهه شما نگاه کن، مقاومت و چیزی نیست که بخوای از مردم بگیری. اینا در تار و پودشون، در خونشون مقاومت نهفته است، مقاومت وجود داره. مقاومت رو ما نمیتونیم به قول مقام معظم رهبری بگیریم از کسی. مقاومت یک مکتبه، یک گفتمانه. مقاومت یک سخت افزار یا نرم افزار نیست که ما از کسی بگیریم. مقاومت معمولاً زمانی انسان‌ها بهشون فشار میاد از نظر ظلم و ستمی که اون نفر، اون فرد مثل نتانیاهو که واقعاً دستش به خون هزاران نفر در لبنان، فلسطین و غزه آغشته شده، به نظر شما یعنی نباید در مقابل این شخص مقاومت کرد تا پای جان؟ که ما شاهد بودیم در طول این مدت با اینکه خون هزاران نفر از مردمان بیدفاع فلسطین، غزه، نوار باریکه غزه و حزب الله ریخته شده، همچنان گروه مقاومت پایداری میکنن، مقاومت میکنن، از قبل محکمتر و معمولا این درخت با خون این افراد، کشته شدن این افراد، به شهادت رسیدن این افراد محکمتر خواهد شد.
آقای جوانمرد، در ادامه به افزایش علاقه و رویکرد مردم جهان به مقاومت اشاره می کند و می گوید
شما ببینید ما در طول دوران مقاومت که داشتیم از دهه‌های گذشته، از فتح شقاقی بگیر، از آقای سید حسن نصرالله که یکی از رهبران بزرگ این حزب الله بود و این مقاومت بود، این پرچم بود، شما نگاه کنید میتونستن با شهید شدن این افراد مقاومت تضعیف بشود، ولی ما هم از نظر میدانی قوی شدن، هم از نظر مقاومت روحی روانی مردم. حالا قطعا در جنگ خب همه دوست دارن پیروز بشن، به اون آرمان هایی که دارن برسن، ولی خب قطعا بعضی موقع شما نگاه کن یک مردمی که دارن مقاومت میکنن با دست خالی، با کسانی که با تا دندان مسلح هستن، از نظر کشورهای غربی اروپایی دارن تأمین میشن، تمام لوجستیک، تمام تجهیزات به روز واقعا از نظر نظامی تا دندان مسلح هستن، این مردم با دست خالی دارن در مقابل اینا میجنگن. با چه دست خالی؟ دست خالی که واقعا با اینکه روحیه‌ای که واقعا یک زمانی در وجود مردم ایران بود، بعضی از کشورهای مسلمان منطقه بود، الان این روحیه مقاومت شما نگاه بفرمایید در خیلی از کشورهای اروپایی فوران کرده. در کشورهای اروپایی شما نگاه کن، قبلا در آلمان، در امریکا، در فرانسه مردمان عادی شما نمیدیدی، در یک دانشگاهی در کالیفرنیا، نیویورک، در آلمان، در فرانسه دانشجویان بیان بریزن و اعلام حمایت خودشونو از مردم ستم دیده غزه بیان کنن. ما نداشتیم اینو. شما نگاه کن الان تمام دانشجویان ما در خیلی از کشورهای اروپایی غربی، اروپای شرقی میان پرچم فلسطین رو بلند میکنن و در بعضی از مجالس، همایش ها و میتینگ هایی که دارن حتی مورد ضرب و شتم ماموران پلیس اون کشور قرار میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صرفا پرچم فلسطین رو در دست دارن، که این برای ما یک پیروزی است. قطعا مقاومت پیروز هستش.
همکنون محور مقاومت بر اساس تعالیم اسلامی با ستمگران و زورگویانی چون امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا مقابله می کند. مجاهدان این جبهه مردمی و آزادی خواه علاوه بر اتکا بر خداوند بر گرد محور تعالیم او متحد شده اند و با آگاهی از فریبکاری و سلطه طلبی دشمنان سازش و دوستی با آنان را زیانبار و خطرناک می دانند که نتایجی خسارتبار برای مردم منطقه خواهد داشت. اما در خصوص محور مقاومت، چنانچه در جریان هستید، با توجه به تحولات سوریه شاهد تحلیل‌های گوناگونی پیرامون چشم‌انداز این کشور هستیم. دکتر صاحب علی پارساخسال در ادامه پیرامون مقاومت در سوریه صحبت می‌کند، با هم بشنویم.
اگر سوریه‌ای که به صورت دستوری در محور مقاومت قرار گرفته بود، نه به صورت ذاتی، و به خاطر یعنی شما اگه دستوری وارد محور مقاومت بشی، اون وقت بحث اقتصادی به مشکل بخوره، کمان که در سوریه این اتفاق افتاد. مقصر هم شاید دولت اسد نبود، به هر حال جنگ های طولانی و خرابی هایی که داعش به وجود آورده بود و هزینه جنگ، میشه گفت که مردم سوریه رو از محور مقاومت دور کرده بود و حالا ارتش هم جزئی از همین مردم دیگه، نه توان مقاومت وجود داشت در برابر گروه های تکفیری تروریستی و نه علاقه به مقاومت وجود داشت. اگر در طی مدتی که تحریر الشام یا حالا گروه هایی که هستن بر سوریه حاکم باشن، مردم سوریه، جوانان غیور سوری به این نتیجه برسن که خواهند رسید، که این جمله مقام معظم رهبری رو اینجا عرض کنم که مقاومت هزینه دارد، اما هزینه مقاومت از هزینه سازش قطعاً کم داره. ببینید الان سوریه همونطور که جولانی گفت ما دیگه توانایی و علاقه به جنگ جدید نداریم. خب آیا اون طرف مقابل شما اسرائیل هم به این علاقه شما نگاه میکنه؟ نه، اون میاد جلو زیرساختاتو از بین میبره، حتی بندرهاتو که بخوای اقتصادی فعالیت کنی، ریل‌های قطارتو، ایستگاه‌های قطارتو، کارخونه‌هاتو، دانشمندایی که در آینده ممکنه به درد علمت بخورن، همه رو از بین میبره و براش اصلا اهمیتی نداره که شما علاقه‌ای به جنگیدن داری یا نداری. بنابراین این فرصت برای ملت سوریه فراهم هست که از محور مقاومت دستوری تبدیل بشن به محور مقاومت ذاتی، هرچند که گروه‌هایی مثل گروه حزب الله در سوریه تشکیل بشه، مثل هشت شعبی در عراق تشکیل بشه، حتی مثل انصار الله یمن. خب میدونن یک سوم مساحت یمن در اختیار انصار الله هست، حتی از لحاظ اقتصادی هم یک بندر مهم دستشون هست، بقیه بنادر دست دولت وابسته به عربستان و مورد قبول سازمان های بین الملل و اینها هستش. بنابراین محور مقاومت یک عضو دستوریش رو بله از دست داد، یعنی دولت سوریه ای که به خاطر حالا منافع یا هر چیز دیگه ای ترجیح میداد در این محور باشه. اما امید هست که در آینده ای که حالا بستگی به تحولات داره، این مقاومت در مردم سوریه و جوانان غیور سوری تبدیل به مقاومت درونی و ذاتی بشه ان شاء الله.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا، سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه صدای کتاب، خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم در فصل انتخاباتیات. سال 88، انتخاباتیات جزو فصول جانستان کابلستان نبود. اصلا به این سفر آمده بودم برای فراموشی. اول بار که با انتخاباتیات به عنوان یک فصل اندیشیدم، برمیگشت به چند ماهی بعد از سفر افغانستان، وقتی در چله زمستان پشت میز پذیرش سفارتخانه یک کشور درجه 3 اروپایی منتظر نظر کنسول بودم. وقت گرفته بودم از کنسول سفارت آن کشور اروپایی برای ویزا. تا حالا که در بیروت ساحل شرقی دریای مدیترانه بودم، با کشتی روم با آن کشور اروپایی در ساحل روبرویی. کنسول مدتی معطلم کرد، بعد سه صفحه پایانی پاسپورتم را جلوی چشمم ورق زد و عذرخواهی کرد. نفهمیدم منظورش را. حسابی به این برخورده بود که یک کشور درجه 3 با من ویزا نداده باشد. پرسیدمش دلیل ندادن ویزا را. دوباره گذرنامه‌ام را ورق زد و این بار چشمکی هم زد و گفت: شما باید متخصص ریاست جمهوری باشید. متلکش را فهمیده نفهمیده جواب دادم: عصبانی بیرون آمدم و پاسپورت را گذاشتم توی جیب و نشستم پشت اتومبیل کرایه‌ای و رفتم به سمت اتواستراد جونیه در شمال بیروت تا دست کم به کار دیگر برسم. در راه مدام با کنسول بد و بیراه می گفتم که با پاسپورت ایرانی من اشاره کرده بود و عذرخواهی کرده بود. یاد اشارش به چند صفحه پایانی افتادم. با خود گفتم نکند منظوری داشته باشد. زدم بغل کنار اتوبان و دوباره پاسپورت را از جیب درآوردم. صفحه آخری ویزای لبنان بود. قبلی ویزای عراق و قبلتر ویزای افغانستان. همه در فاصله چند ماه و در یک سال شمسی. متخصص ریاست جمهوری، ایران، افغانستان، عراق، لبنان، سال 88 شمسی، 4 انتخابات بزرگ در خاورمیانه انجام شد. انتخابات لبنان با پیروزی گروه 14 مارس به رهبری سعد حریری و انتخابات ایران با پیروزی احمدی نژاد در بهار 88، انتخابات افغانستان با پیروزی حامد کرزی در تابستان 88 و انتخابات عراق با پیروزی گروه عیاد علاوی در زمستان 88. این 4 انتخابات بزرگ خاورمیانه شباهتی به هم داشتند. در هر 4 انتخابات فارغ از مسائل تند داخلی، دو کشور خارجی منافعی در نتیجه آرا داشتند. این دو کشور خارجی که در 4 انتخابات مهم خاورمیانه منافع داشتند و به تبع منافع نقش فعال ایران و آمریکا بودند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در انتخابات لبنان و عراق و افغانستان از پیش از انتخابات موضع خود را مشخص کرده بودند و در مورد ایران نیز پس از انتخابات عملاً رویارویشان با توجه به شرایط روشن شد. حقیقت این است که ملت‌ها مستقل هستند و در انتخابات‌ها عملاً برنده ملت‌ها هستند نه کشورهای دیگر. اما شاید با توجه به منافع طبیعی سایر کشورها بتوان به صورت غیر مذموم از برنده و بازنده شدن آنها سخن گفت. صاحب این قلم شکسته هر 4 کشور را در دوره انتخابات دیده بود. یکی مثل لبنان را چند ماه پس از انتخابات، یکی مثل افغانستان را یک ماه پس از انتخابات و یکی مثل عراق را یک ماه پیش از انتخابات. ایران را نیز از بخت خوش هم پیشش را دیده بودم هم پسش را. البته این دقت و در حقیقت این فصل مدیون چشمک کنسول آن کشور درجه 3 اروپایی است. لبنان آخرین کشوری بود از این 4 تا که در سال 88 دیدم. با پیروزی 14 مارس با درک عمیق از شرایط جدید، سیاست فعال جمهوری اسلامی با کمک حزب الله توانسته بود امتیازات فراوانی از 14 مارس بگیرد، چه در زمینه حفظ سلاح مقاومت و چه در زمینه توسعه روابط. یعنی گروه 14 مارس را کافر حربی تلقی نکردیم و با ایشان باب مراوده گشودیم و اتفاقا حس می کنم به دلیل همین درایت در رفتار نهایتا گروه مخالف 14 مارس توانست بازی را ببرد. سعد حریری راجع به مذاکره با مخالفان در پاسخ خبرنگاران با عتاب فریاد کشیده بود که مذاکره؟ اما عالم سیاست به درستی به او و همه قدرت‌های درگیر در لبنان یاد داده بود که گفتگو شاید آیین درویشی نباشد اما آیین سیاست هست. شورای استان نجف برای همفکری با اهل فرهنگ ایرانی هیئتی را دعوت کرده بود. نجف در سال 2012 با عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام انتخاب شده بود و آنها نیاز داشتند به برنامه‌ریزی فرهنگی. هیئتی دعوت شده بود، متشکل از دو فیلمساز، دو نویسنده، دو گرافیست و عکاس و دو مستندساز. دعوت را با کله قبول کردم. اولا ایده قدیر را می توانستم نجف باشم و در ثانی مسرور بودم از اینکه جزو دو نویسنده برتر ایران باشم با انتخاب عراقی ها. به طور غیر طبیعی دولت وقت همه هیئت ما را به نوعی مخالف به حساب می آورد و برای همین تعجب نکردیم وقتی در عراق متوجه شدیم که دعوتمان و عمده نشست هامان با برنامه‌ریزی حزب الدعوه است. حزب الدعوه و مجلس اعلی با عنوان دو گروه شیعی نزدیک به آرمان‌های ایران بعد از انتخابات ما کاملا از هم فاصله گرفته بودند. بر رو بعد از انتخابات ایران توانست با حرکت سیاسی و نزدیکی با همه گروه‌های متفرق نقش سازنده پیدا کند و عملا تشکیل دولت علاوی را متوقف کند. این یعنی رفتار درست سیاسی، یعنی مراوده با همه طرفین درگیری انتخاباتی و عدم تفکیکشان به حق و باطل مطلق.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی. اما برگردیم به جانستان کابلستان و انتخابات اسد 1388. رقابت نامزدهای افغان مثل بسیاری از رقابت‌های جهان سومی مجموعاً به نفع کشور نبود. در رقابت نامزدها بی حساب و کتاب و در فقدان قوانین انتخاباتی پرونده ها را رو می کردند و عملا سعی می کردند با افشاگری و تخریب رقیب رای جمع کنند. شاید در ایالات متحده پرونده زرد نوه نامشروع سارا پیلین از کمپین جمهوری خواهان بتواند برای دموکرات ها رای جمع کند. اما نباید فراموش کرد که افکار عمومی فهم دقیق و عمیقی از یک رقابت انتخاباتی دارد و عملا نامزدها را صفر و یکی نمی بیند و تندخویی در این بازی را مثل بازی فوتبال آمریکایی پذیرفته است. در کشوری که مردمانش 7 سال خشکسالی را با اعطای مجوز کشت کوکنار به دست طالب ها نسبت می دهند، چنین افشاگری هایی به شدت مخرب است. بازار تند افشاگری در فضای باز رسانه‌ای پرونده های از حامد کرزی را باز کرده بود که در آن هیاهو می کرد. او هنوز هم از طرفداران طالب هاست و از آن سو برای دکتر عبدالله نیز پرونده زرد باز کرده بودند که در آن وی از همکاری و فرماندهی در سپاه احمد شاه مسعود تنزل درجه یافته بود و متهم شده بود به همدستی با بیگانه در قتل احمد شاه مسعود، از همان حرف‌های مفت دم انتخابات. برادران کرزی یکی به قاچاق کوکنار متهم شده بود و ملقب به لقب پادشاه هروئین و دیگری به واسطه‌گری برای طالب‌ها و سعودی. از آن سو بعد از انتقادات عبدالله عبدالله از فساد اداری، وزارت خارجه دکتر عبدالله هم لقب فاسدترین وزارت دولت کرزی را گرفته بود. روشن بود البته که از این خانه جنگی، جنگ داخلی، جز بیگانه هیچ کس سود نمی برد. اما نزدیک انتخابات هر دایه حاضر بود تا شیرخواره را از وسط به دو نیم کنند تا او سهمش را ببرد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که به مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. می پرست ایجادم، نشأه ازل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم. گردهند بر بادم رقص می کنم شادم، خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم. آفتاب در کار است، سایه گو به غارت رو، چون منی اگر گم شد چون توی بدل دارم. معنی بلند من فهم تند می خواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم. از منی تنزل کن، او شو و توکل کن، اندکی تأمل کن، نکته محتمل دارم. حق بیرون مردم نیست، جوش باده بی خم نیست، راه مدعا گم نیست، عرض مبتذل دارم. دل مشبک است امروز از خدنگ بیدادت، محو لذت شوقم شانی از عسل دارم. سنگ هم به حال من گریه گر کند بر جاست، بی تو زنده‌ام یعنی مرگ بی اجل دارم. ترک سود و سودا کن، قطع هر تمنا کن، می خور و طرب ها کن، من همین عمل دارم. بحر قدرتم بیدل، موج خیز معناها، مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز. شنونده به یکی از غزلهای معروف بیدل رسیدیم، غزلی که بسیاری از بیتهای او بر سر زبانها هست و در مقامها و موقعیتهای مختلف استفاده میشه. از جمله این بیتی که میگه که معنی بلند من فهم تون میخواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم، که اشاره داره به دشوار یابی و دشوار فهمی شعر بیدل. و بسیاری مواقع کسانی که میخوان اشاره بکنن که شعرهای بیدل دشوار هست به این بیت اشاره میکنن. و همچنین مطلع غزل، می پرست ایجادم نشأه ازل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم، این هم گاهی قابل بحث و مناقشه است. از طرفی بعضی ها عقیده دارند که منظور او از این که شیشه در بغل داره این هست که انگور بالاخره تبدیل میشه به شراب و انگار در ذات خودش یک شیشه در بغل داره. ولی از طرفی بعضی ها عقیده دارند که بیدل در اینجا به اون هسته های داخل دانه انگور اشاره میکنه که حالت تقریبا شبیه شیشه دارن و میگه دانه انگور در داخل خودش یک دانه شیشه کوچکی داره که معمولا البته دو تا هسته در داخل هر دانه انگور هست، دانه های انگور درشت که هسته دارن. و من فکر میکنم بیدل همین معنی رو در نظر داره با توجه به این که بسیار شباهت داره او هسته های داخل دانه انگور به شیشه. گردهن بر بادم رقص می کنم شادم، خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم. این بسیار شکوه خاصی داره، میگه که خاک را حتی اگه به باد هم بدی باز هم رقص میکنه در هوا و شاد هست و چیزی از دست نمیده. یعنی آدم اگر عاجز باشه مثل خاک، این عاجزی رو در اینجا قدر مینه. میگه انسان باید بسیار متکبر و مغرور نباشه، تو عاجز باش ولی در این عاجزی به جایی میرسی که حتی اگر تو رو به باد هم بدن در هوا هم رقص میکنی. گردهن بر بادم رقص میکنم شادم، خاک عجز بنیادم، به عجز اشاره داره و تأکید، طبع بی خلل دارم. آفتاب در کار است سایه گو به غارت رو، چون منی اگر گم شد چون توی بدل دارم. این معنی هم در شعر بیدل بسیار آمده که ما مثل سایه هستیم و وقتی که سایه به کنار بره و نابود بشه به او آفتاب میرسه. بنابراین اگر ما گم بشیم در واقع به او محبوب و معشوق رسیدیم. دل مشبک است امروز، اینجا هم یک تصویر بسیار زیبایی داره، دل مشبک است امروز از خلنگ بیدادت، محو لذت شوقم شانی از عسل دارم. می‌دونیم که خانه زنبور یا همون شان عسل سوراخ سوراخ است، خانه های متعدد داره. میگه که دل ما هم از خزنگ بیداد تو، یعنی از تیر بیداد تو که انداختی سوراخ سوراخ شده، منتها در عین حال سرشار هستم از لذت شوق مثل عسل. یعنی دل ما هرچند سوراخ سوراخ است از خزنگ بیداد تو، باز هم سرشار از شادی و شوق و انگار شیرینی عسل است. سنگ هم به حال من گریه گر کند بر جاست، بی تو زندم یعنی مرگ بی اجل دارم. این هم بیت عاطفی و معروف و زیبایی است از این غزل و در شعر بیدل هم این معنی و این مفهوم بسیار مواقع به کار رفته و تکرار شده. و جالب این که این آهنگ را جناب صادق فطرت ناشناس آوازخوان معروف افغانستان با زیبایی تمام خوانده و در این برنامه بخشی از این آهنگ را هم شما گوش میکنید.
دادای تسبیح ما را، دانای تسبیح ما را، حالت هرگز نداد باد دین در پای خم انگور باید دانه دار. می پرستی جادم نشای عدل دارم، می پرستی جادم نشای عدل دارم، هم جو دانه انگور شیشه در بغل دارم، هم جو دانه انگور در بغل
دارم. با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود به هر چه رنگ که سود سادا کن خط هر تمنا کن مای خودو در آبا کن من همین عمل دارم مای خودو در آبا کن من همین عمل دارم هم شدا نیه انگور شیشه در بغل دارم هم شدا نیه انگور شیشه در بغل دارم
دوستان عزیز و ارجمند نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز هم در خدمتتان باشیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل اگر همراه برنامه زربان بوده باشین، ما در رابطه با یک مریضی خطرناک و مرگ آور در صورتی که به درستی و به موقع مراقبت و معالجه نشود صحبت کردیم که عبارت بود از مریضی هاری یا همون مریضی به اصطلاح سگ دیوانه. در خدمت کارشناس ارجمند محترم دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی یا انتانی بودیم که گفته شد بیماری هاری یک مریضی وایرال یا ویروسی حاد و سریعا پیشرونده است که بین انسان و حیوان مشترک است. در جلسه قبل گفته شد که این مریضی و آلودگی میتونه نه تنها از سگها که همه فکر میکنن فقط سگ عامل انتقال است، از دیگر حیوانات پستاندار اگر آلوده باشند این ویروس میتونن از طریق بزاق یا آب دهان خود و با واسطه گزیدن دندان گرفتن به انسان منتقل کنند. در جلسه قبل گفته شد که این ویروس وقتی وارد بدن شد این به خاطر عصب دوست بودنش وارد رشته های عصبی شده و از طریق رشته های عصبی به مغز و قسمت مرکزی سیستم مغزی در حیوان و انسان منتقل میشه. وقتی به مغز رسید بعد از مغز دوباره به سمت جاهای دیگه بدن حرکت کرده و علائم و نشانه های بیماری ظاهر میشه. بحث ما با دکتر سیب نوری ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب نوری، تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا مزاحمتان باشیم. در ابتدای بحث امروز اگر لطف کنین، اولا آیا هر حیوانی اگر انسان بکنه و به گفته شما گاز بگیره و گزش حیوان داشته باشیم که منجر به زخمی شدن پوست انسان شوه، هر حمله و زخمی باید هاری به حساب بیایه؟ یعنی فرق میکنه. و دیگه یکی، اگر کسی دچار مریضی و آلودگی هاری شد،
ای درمان و معالجه داره یعنی منتهی به مرگ میشه.
خب من قسمت درمان رو هم میگم خدمت شما، تا حالا من مطمئنم وقتی این صحبت الان مطرح شده، خب خیلی ها تو خونهشون دارن پت دارن یا همون حیوانات خانگی دارن، یا خیلی وقتا شاید مثلا فردی تو کوچه، خیابون، پیاده رو، یا مثلا فرد یک حیوانی گربه ای مثلا بلفرد چنگ بهش زده و الان به شدت دارن دلنگران این هستن که ایداد بداد نکنه مثلا بلفرد معنان هاری گرفته. ببینید واقعیت اینه که هر گزش حیوانی را نباید معادل هاری بدانیم، اما هر گزشی را باید براش فکر این را بکنیم که خب بالاخره تشخیص یکی از تشخیص افتراقیمون هاری میتواند باشد.
بله.
و اگر ما خیلی بیماری دیگه هم داریم که از طریق گزش منتقل میشه، یا گاز گرفتگی یا چنگ زدگی و در حقیقت خراب کردن پوست و فقط هاری نیست، ولی هاری رو باید همیشه جزء تشخیص افتراقیمون قرار بدیم.
بله.
این مورد اول. مورد دومی که میخوام بگم در مورد بحث درمانه. ببینید واقعیت اینه که هیچ درمان اثبات شده برای هاری وجود ندارد. و حالا یه سری گزارشات دادن، گفتن که مثلا اومدن با یک سری داروها، درمانها، داروی ضد ویروسی، کتامین و اغما درمانی اینا اومدن کار رو انجام دادن، اما در نهایت همه این درمانها منجر به شکست بود. و واقعیت هم که وقتی که دیگه بیماری به دست ما میرسه با اون علامی که خدمت شما عرض کردم، یعنی تب دارن، کانفیوژن دارن، اختلال هوشیاری دارن، تشنج دارن، توهم دارن، از آب میترسن، از نور میترسن، از هوا میترسن، این بیمار وقتی که دیگه در این فاز داره ما میرسه دیگه تقریبا معادل مرگ و تقریبا بدون اسنسا هاری یک بیماری مرگباریه. ولی با درمان مناسب بعد از تماس در طی دوره نهفتگی که ما گفتیم بین 20 تا 90 روزه، اگه تو اون دوره نهفتگی ما درمان مناسب را انجام بدیم، میتونه همیشه قابل پیشگیری باشه. یعنی در واقع یه جوری در واقع معادل 0 و 100، یا شما فرد میتونی کاملا 100% نجاتش بدی در همون زمان اول، یا اینکه اگر از اون زمان رد بشه و شما متوجه نشید و یا درمان نکنید، اقدامات پیشگیرانه را در اون زمان انجام ندهید، مطمئن باشین که معادل مرگ.
پس اقدامات وقایبی و مراقبت‌های لازم در مو اولین ساعات و روزهای گزیدگی و دندان کندن حیوان و زخمی شدن پوست توسط حیوان مشکوک چقدر اهمیت دارد دکتر سید برای نجات جان و زندگی انسان، که اگر دیر شوه خب ممکنه خدای نخواسته منجر به مرگ و پایان عمر فرد گزیده شده شوه. دکتر سید، آیا واکسین برای پیشگیری وجود داره که آدم ها واکسین بزنن تا مصاب و مبتلا به این مشکل نشوند، و کیها را باید واکسین بزنن؟
ببینید واقعیت هم که همه افراد اصلا نیاز به واکسن نیست. ببینید ما یه وقت میگیم آنفولانزا، خب امروز دیگه تقریبا گفته میشه که همه باید برن واکسن آنفولانزا بزنن. اگه حالا چند سال قبل مدن یه سری گروه های هدف رو براش مشخص کردن، ولی امروز دیگه توصیه میشه همه، همه برن واکسن آنفولانزا بزنن. اما در مورد قضیه هاری، ببینید اصلا و ابدا به هیچ عنوان این تشخیص، یعنی این توصیه عمومی نیست برای افراد که هم برن واکسن را بزنن. چه افرادی باید برن واکسن بزنن؟ افرادی که مورد گاز گرفتگی یا گزش یک حیوانی از حیوانات پستاندار، حالا مثل در حقیقت سگ، گربه، راسو، روباه، شغال، اینها قرار میگیرن باید برن. اولا که افرادی که معمولا حیوان خانگی دارن که معمولا اینا میرن اون برنامه واکسیناسیونشون معمولا کامل دارند. عموما حیوانی وقتی که ما قراره که در حقیقت هاری رو بگیریم، از حیوانی که خودش مبتلا هست داریم میگیریم. پس عموما از حیوانی است که حالا مثلا یا ولگرد حیوانی است که حالا به هر حال تو روستاست، توی زمین و زراعتی است اونجا و خودش الان آلوده شده اون حیوان و حالا یه مواجهه تصادفی با انسان داره و انسان رو هم چیکار میکنه؟ گاز میگیره. پس افرادی باید برن واکسن بزنن که مورد گاز گرفتگی حیوان قرار میگیرن.
بله.
حالا من این قضیه رو دوبار توضیح میدم چون خیلی خیلی مهمه و عمده سوالات مردم عزیزمونم تو این قضیه است. ببینید اگر من از این مرحله شروع میکنم و میرم جلو، ما فکر فرض میکنیم که الان فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان میشود، درست شد؟
بله.
اگر این حیوان شناخته شده ای هست، درست شد، و ما میدونیم که خب الان مثلا برنامه واکسیناسیونشون داره و هیچ چیز نداره، ما دلنگران نمیشیم. ما دلنگرانی برای چه زمانی است؟ برای یک زمانی است که با یک حیوانی که اصلا نمیدونیم، مثلا هیچ شرایط قبلی گذشته ازش نداریم، به طور کاملا مواجهه تصادفی باش قرار گرفتیم. اگر بتونیم حیوان را نگهش داریم و محبوسش کنیم، ما حیوان را به مدت 10 روز تحت نظر میگیریمش. اگر حیوان در طی این دوره 10 روز در خلال درقن دوره نظارت ما علائم هاری در حیوان بروز بکنه، ما باید حیوان را بلافاصله بکشیمش و سرش را در حقیقت بدیم به آزمایشگاه که اونا میرن رو سر اون حیوان، رو در حقیقت مغز اون حیوان میرن تستای اختصاصی را انجام میدن و اگر این علائم در حیوان ایجاد شد ما حیوان را میکشیم، سرش را میدیم به آزمایشگاه و فرد را هم چیکار میکنیم؟ براش واکسن میزنیم.
بله.
اما اگر حیوان فرار کرد، یعنی گاز گرفت و فرار کرد و رفت، این فرد حتما باید واکسن بزنه. پس من یک بار دیگه میگم، اگر حیوانی را که علامت گاز گرفت، ما شرح حال گذشته از این حیوان داریم، مثلا این یک حیوان خانگی است، درست شد و میدونیم که واکسنش زده، هیچ گونه مشکلی هم نداره، ما دلنگران نیستیم در مورد این حیوان. حالت دوم حیوانیه که الان گاز میگیره و الان ما میتونیم نگهش داریم، درست شد؟
بله.
این حیوان را ما به مدت 10 روز تحت نظر نگهش میداریم. در خلال این دوره نظارت اگر علائم هاری در حیوان بروز کرد، حیوان را باید بلافاصله بکشنش و سرش را میدن به آزمایشگاه برای اینکه آزمایش‌های تخصصی رو روش انجام بدن و واکسن را هم فرد میزنه. اما اگر حیوان گاز گرفت و فرار کرد رفت، ما باید بلافاصله فرد را ارجاع بدیم به مرکز بهداشت و اونجا براش واکسن ها را شروع بکنن بزنن. نکته دیگه این که حالا حیوان دیگه غیر از سگ، گربه یا راسو، اینا باید بلافاصله کشته بشن و سرشون باید برای آزمایشگاه فرستاده بشه و در تماس های پرخطر و در مناطقی که هاری در سگ ها بومی هست دیگه ما اینجا نباید انتظار داشته باشیم و صبر بکنیم ببینیم که آیا این در حقیقت این علائم هاری در حیوان بروز میکنه یا بروز نمیکنه. ما باید بیام چیکار بکنیم؟ اینجا باید برای فرد درمان را شروع بکنیم.
پس واکسین هاری برای همه ضرورت نداره و تجویز نمیشه، فقط برای کسایی که توسط یک حیوان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده و یا اونایی که در معرض خطر گزیدگی و گزش حیوانات است. مسئله دیگه ای که آقای نوری، آیا اگر دیگر حیوانات خانگی مثل مرغ و گوسفند و بز و اینا توسط یک حیوان درنده گزیده شوه و مورد حمله قرار بگیره، ممکن است که هاری به حیوانات خانگی منتقل شوه و بعد با خوردن گوشت اینمی حیوانات خانگی انسانها هم آلوده و مریض شوند؟
من یک بار دیگه توضیح میدم این قسمت ها. ببینید، بازم میگم که اگر یک حیوان انسانی را بگزد، اولا که بازم میگم اگر پوست سالم باشه به هیچ عنوان ویروس منتقل نمیشه، یعنی ما هیچ دلنگرانی نداریم. اون دلنگرانی داریم که پوست خراش پیدا میکنه، سایدگی پیدا میکنه و زخم باز میشه و یا قشای مخاطی آلوده میشه. پس اگر پوست سالم بود ما هیچ دلنگرانی نداریم. سوال دوم، نکته دوم اینه که آیا هاری شناخته شده یا مشکوکی در منطقه در گونه آیا ما داریم یا نداریم؟ اگرم نداشته باشیم بازم هیچ دلنگرانی نداریم. امکان داره حیوان به از ترس خودش در حقیقت داره یه جور حمله میکنه. و اما اگر داشته باشیم تو منطقه، بازم میگم 3 حالت اتفاق میفته. یا اون حیوان را شما گذشتهش رو میدونید، حیوان مثلا به فرد خانگیه، واکسنش رو زده، میدونید، دلنگرانی ندارید. حالت دوم اینه که حیوان گاز میگیره ولی حیوان را شما میتونید نگهش دارید، میتونید نگهش دارید به مدت 10 روز تحت نظر میگیریدش. اگر در طی این 10 روز علائم هاری در حیوان گزارش شد، بروز کرد، شما حیوان را باید بلافاصله بکشیدش، سرش را میفرستین برای آزمایشگاه تحت تدابیر در حقیقت حالا بحث احتیاط استانداردی که باید انجام بشه و سرش را میفرستن برای آزمایشگاه و بلافاصله واکسیناسیون را برای فرد شروع میکنیم.
بله.
اگرم که حیوان فرد را گاز بگیره و فرار کنه بره، ما باید حتما در حقیقت کار واکسیناسیون را انجام بدهیم. اما حالا میریم سراغ قضیه این که در مورد بحث احشام، نه واقعیت همی که این دلنگرانی مردم ازمون نداشته باشن، اصلا چنین چیزی نیست، اونها اصلا به شما آلوده نمیشن. این که نیست که مثلا فلا بخواب داره گوسفندی آلوده بشه یا مثلا مرغ آلوده بشه، نه اصلا چنین چیزی براشون وجود نداره، نگرانی باید نداشته باشن.
بله.
عرض کردن در مورد یک سری حیوانات هستن و میتونه انسان را بیاد چیکار بکنه، آلوده بکنه، بیمار مشترک بین انسان و حیوان.
حالا اگر کسی مصاب و مبتلا به هاری یا مریضی معروف به سگ دیوانه باشه و در بیمارستان یا شفاخانه بستری شوه و تحت نظر باشه، اینمی ویروس هاری از این فرد به افراد دیگه منتقل میشه یعنی ممکنه از طریق ذرات تنفسی اینمی ویروس مثل زکامی و سرماخوردگی و انفلوانزا ویروس به دیگران منتقل شوه؟
نه نه، اصلا به هیچ شما بیماری واگیر داره اینطوری نیست و فقط و فقط و فقط عرض کردم خدمت شما از طریق گزش، یعنی از طریق بزاق آلوده، وقتی پوست را مورد خراش قرار میدن، خون جاری میشه، از اون منطقه ویروس وارد بدن میشه و در طول مسیر عصب میره بالا. اصلا انتشار خونی نداره، انتشار تنفسی نداره، از این جهت مردم عزیزمون هیچ نگران نداشته باشه.
بسیار بسیار ممنون و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما دکتر صاحب نوری. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. خب به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، بعضن خطر آلودگی به وسط وجود داره، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت‌های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا می‌کنه اینه که در رویکرد اولیه به بیماران که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارشی میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه در این مورد. آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر روی مایعات مناسب، مایعات ترتمیز به کسی بروزی مناسب خواهد بود. از محلول های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم، و اگر در وضعیتی بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتما به جد با حواسمون باشه، پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم. حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه در به بیمار، حتی به صورت مایعات، پرهیز کنید.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با درمان و معالجه بیماران هاری صحبت کردند که باید به موقع همه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه و محافظتی صورت بگیره، و اشاراتی داشتن به ای که واکسن برای همه ضرورت نداره، فقط کسایی که دچار گزش و حمله حیوان مشکوک میشه باید برای او ما تحت یک شرایط واکسینیشن انجام بدیم، و اونایی که در معرض خطر هستن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، حالا اگر کسی دچار حمله توسط حیوان شده و جای از بدنش زخمی شده، در اولین قدم چی کارهای حفاظتی و مراقبتی برای او باید انجام شود؟
الان فرض میکنیم که یک فردی دچار مورد گزش یا گاز گرفتگی توسط یک حیوان قرار گرفته. اول نکته خیلی 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 مهمی که حالا در آخر من میگم خدمت شما تجربه خودم را در مورد یک بیمار، اینه که وقتی که فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان آلوده میشه، اولین کاری که باید فرد انجام بده به مدت 5 تا 10 دقیقه، که ما معمولا 10 دقیقه رو توصیه میکنیم،
بله،
باید اون منطقه رو با آب و صابون به مقدار فراوان باید بشورن. این نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی و حساسیه که شاید خیلی وقتا اصلا فراموش بشه. پس من بازم تاکید میکنم شما بزنید عدد 10 دقیقه رو فرض کنید. 10 دقیقه باید با آب و صابون اون منطقه رو بشورن، بعد با فشار آب کاملا اون صابون رو هم در واقع اون کفای صابون رو از اون منطقه پاک بکنند. همون مرحله همین خودش باعث میشه که بسیار از ویروس ها، اگر ویروس در حقیقت اون حیوان آلوده باشه، بسیار از اون ویروس ها در همون منطقه با همین آب و صابون در حقیقت شستشو داده میشه و این شانس را بسیار بسیار کم میکنه. حالا امکان داره بافته مرده اونجا وجود داشته باشه که اینا رو ما برشون میدهیم. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که حالا اگر فردی دچار گاز گرفتگی شد، فقط نباید فکر حاری رو بکنیم، باید فکر مراقب بحث کزاز هم باشیم و باید واکسن کزاز رو هم باید بزنه و اگرم لازم شد که درمان آنتی‌بیوتیکی رو هم باید بدیم.
بله،
گفتم که فردی دچار گاز گرفتگی توسط حیوان میشه، گفتم 10 دقیقه با آب و صابون بعد اون منطقه رو کاملا بشورن، بعد بتادین بزنن 10 دقیقه. بازم تاکید میکنم آب و صابون نکته بسیار بسیار مهمیه. من این تجربه رو براتون میگم، تجربه‌ای که برای خود من اتفاق افتاد 4 سال پیش تو استان خراسان شهر مشهد. ما یک بیماری رو برام به ما